یه دارو هم داشتید دیگه، درسته؟
خب اونا بر اساس همون مسکنای موجود توی بازار در حقیقت.
خب اینا خودتون انجام میدید یا هم پیمانکار داره انجام میده؟
تولید محصول رو خودمون تولید
خودتون بله و در واقع با پیمانکارانی که اینا خودشون تو این زمینه دیگه تو این صنعت دیگه تونستن موفق باشن دیگه، یعنی عملکرد قابل دفاع دارن.
بخشی از این پیمانکارا خب فضای در حقیقت تولید قطعات حوزه پزشکی رو تجربه نکرده بودن.
آها.
و خود این باعث شده بود که مثلا اونا بیان وارد این حوزه بشن و بتونن مثلا برن دنبال شرکت هایی که بتونن قرارداد همکاری جدید شکل بدن و خب اینم خیلی تجربه واقعا ارزشمندی بود برای ما که به واسطه این فعالیت در حقیقت آدم‌های دیگه هم انگار درگیر شدن تو این حوزه، چون واقعا حوزه تجهیزات پزشکی به نظرم نسبت به حوزه‌های صنعتی دیگه شاید حوزه نوپایی به حساب بیاد. درسته. خیلی بکره به نظرم و جای کار داره،
ولی خب از اون طرف هم به هر حال اونهایی که نمیدونم واژه مافیا رو استفاده بکنی، ولی اونایی که به هر حال بزرگان در واقع این حوزه هستن هم شاید ترجیحشون به این باشه که این اقلام وارد بشن تا اینکه تولید بشن، چون برای اونها احتمالاً صرفه اقتصادی بیشتری داره. من صحبتی هم می‌کردم با بعضی دوستان که تو همین حوزه دارن فعالیت می‌کنن، می‌گفتن اونایی که وارد می‌کنن ارزی که در اختیارشون قرار می‌گیره خیلی بصرفه‌تر از کسانی هست که تو این زمینه دارن تولید می‌کنن، چون رقم ارزی که بر اونها در نظر می‌گیرن چون قیمت مناسب‌تری داره عملاً واردات می‌چربه به موضوع تولید. حالا من یه مورد دیگه هم از خدمت شما بپرسم و کار رو همینجا جمعش بکنیم، اونم این که شما که دارید این قطعات رو و این حالا محصولات رو تولید میکنید، تمام آنچه که داره تولید میشه داخلی هست یا قطعی رو وارد هم میکنید؟ و بعد در کنارش به این مورد هم پاسخ بدید، آنچه دارید تولید میکنید همه نوآوری و ابتکار مجموعتون هست یا نمونه خارجی رو میارید و اصطلاحا مهندسی معکوس میکنید؟ کدومش؟ این هر دو مورد ای پاسخ بدید ممنون میشه.
پیرو سوال اولی که فرمودین، خب ما در حقیقت مسیری که داریم طی میکنیم توی تولید محصول با توجه به اون تجربه های قبلی که اتفاق افتاده به این نتیجه رسیدیم که یه محصول رو ما تو قدم اول نباید 100% تولید بکنیم، چون خب چالش ها زیاده، شاید به موقع نرسه، هزینه‌اش بسیار زیاد درست. باشه و این رو در حقیقت توی قدم اول مثلا با 20% تولید قطعات، 80% مثلا واردات و مرحله به مرحله بتونیم، حالا اصطلاحا توی این فضای تجهیزات بچینگ میگن تولید مستقل،
درست.
ما بتونیم در نهایت تا 90% 100% محصول رو داخل تولید بکنیم. برای همین این موضوع توی محصولات مختلف و متفاوته و البته که خب بیش از 50% سهمی که توی تولید محصول داریم توسط خودمون با دانشفنی داخل شرکت و حالا اون قالب ها و در حقیقت مواردیه که داخل مجموعه خودمون تولید میشه. ناظر به سوال دومی که فرمودید، خب ما عمدتا محصول ها رو در حقیقت با اون مطالعه بازاری که انجام دادیم به صورت مهندسی معکوس میریم به سمتش. البته که یک نگاهی که داریم حالا با توجه به اون بازخورده که میگیریم از پزشکا، اون نگاه بهینه‌سازی رو هم داریم که حالا البته که دست بردن تو محصولی که خب به هر حال یه عقبه‌ای پشت تولید اون محصول هست کار سختیه، اما خب اینطوری نیست که مثلا کلن اون موضوع رو رها کنیم و بگیم چون این محصول از خارج اومده حتما ما باید عین اینو تولید بکنیم،
کپیش کنیم در واقع.
همینطوره.
خب خیلی خوبه اینکه به هر حال اگه لازم باشه بهینه‌سازی هم می‌کنیدش، این خودش اتفاق بسیار خوبیه. و اون مورد مهندسی معکوس هم خب به هر حال اینکه ما بتونیم یه محصولی در کشورمون تولید بکنیم با هزینه تمام شده کمتر و در شرایط سهل الوصول تر هم به دست مخاطب و مشتری و در واقع بیماری که بهش نیاز داره برسه، اتفاق بسیار ارزشمندیه که بایستی بهتون درود گفت. خیلی متشکرم. دوستان عزیزم همچنان همراه ما باشید، ما یه کم کم باید یواشوش بریم به سراغ دیگر مهمان ارجمندمون آقای مهندس روح الله دهخانی عزیز، بیشتر از زبانشون بشنویم. حرفای زیادی هست، موضوع کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک رو من سعی میکنم باز هم راجبشون صحبت بکنم. همراه ما باشید.
هر چقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری. میتونی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدن که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه. کافی لبای ما به زندگی اشکوفه یه خنده یه ساده کنه، چه خوشی چه ناخوشی فرصته، تا بفهمی با خودت چند چندی، اگه قدر فرصتها رو ندونی خودتی که راهتو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدش رو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
شبتون بخیر، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و امیدوارم برنامه تا به این لحظه تونسته باشه قدری از فضایی با شما صحبت بکنه که هم بحث بازار هست، هم بحث در واقع رفتار مناسبی که در اقتصاد ناپایدار بایستی داشته باشیم، در کنارش آشنا بشیم با یه چهره موفق و کارآفرین در کشورمون، و حالا هم ادامه بحثمون رو با کارشناس حوزه کسب و کارمون دنبال خواهیم کرد، آقای مهندس روح‌الله دهقانی عزیز. آقای مهندس، ما توی بخش قبلی که گفتیم حالا کسب و کارهای کوچک تو بازار چگونه بایستی خودشون رو زنده نگه دارن، یه بخشی از مثال‌های شما رفت به سمت حالا به هر حال مجموعه‌ها و کارخانه‌ها و شرکت‌ها. من می‌خوام یه خورده مصداق‌های با ابعاد کوچکتر رو هم با هم صحبت بکنیم. خیلی ها ممکنه که یه کسب و کار خانوادگی داشته باشن، ممکنه مثلا طرف یه مغازه داشته باشه، نمیدونم کسب و کار آنلاین داشته باشه، به هر حال الان داره بخشی از هزینه‌های زندگی خیلی از خانوارها رو تأمین می‌کنه. توی این زمینه چه اتفاقی باید بیفته؟ چه تصمیماتی باید افراد بگیرن؟ چگونه بایستی خودشون رو در بازاری که ممکنه گاهی اوقات ملتهب هم بشه حفظ بکنن، ارزش داشته هاشون کاهش پیدا نکنه، از اون طرف مشتریشون هم به هر دلیلی احساس بالا بودن قیمت یا عرضه ناکافی رو نداشته باشه، و خلاصه این روال توی همون بازار هم بتونه مسیر خودش رو دنبال بکنه؟ خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من خب یه نکته خیلی مهمی وجود داره. من شاید این مقوله توی این وسط برای منم یه نفری پیامک داده دوستان، خیلی پیچیده شد. خیلی ساده است بقا. بقای عنصری داره که تو طول تاریخ داروین میگه که قوی ها زنده نموندن توی طول تاریخ طبیعت و زیست انسان و حیوان، اونایی که منعطف بودن زنده موندن. و خب این یه جمله، یه کلید واژه میده، انعطاف. تو کسب و کارهای کوچک خب به حال این نقطه خیلی مهمه. وقتی کسب و کار کوچکه جریان نقدینگی محدوده، و وقتی که این بقا پیش میاد شما جریان نقدینگی خیلی اهمیت پیدا میکنه. اما وقتی وارد این مقوله میشیم که خب چجوری بقا ایجاد کنیم، واقعا تو کسب و کارهای کوچک از اون سه تا عنصر بقا واقعا نوآوری و خلاقیت یک مقدار رنگ و لعاب کمتری داره، نه اینکه نداشته باشه، کمتره. اما مسئله اعتماد خیلی اهمیت پیدا میکنه. و بعد مقوله مدیریت هزینه ها، ما همیشه به کسب و کار میگم شما جریان نقدینگیتون خیلی مهمه. اینکه اصطلاحا چقدر از جریان نقدینگیتون داره تو چه حوزه‌ای وارد میشه. من مثال میزنم، یه دوستی از دوستان ما در یه فروشگاه موتورسیکلت فروشی داشت. یه روز اومد من گفتش که خب موتور خیلی گرون شده، بعد یه شرح مفصلی از موقع گفت و گفت چیکار کنم الان نمیتونم، راه حلم گرون کردن این موتور هاست و خب مثلا اینقدر بذارم روی سود و حالا اجاره من رفته بالا و داستان خیلی مفصل بود. ما یه ارزیابی کردیم، شاید مثلا یه روز این سیستم مالیشو یه چکی کردیم. شما مثلا به عنوان مثال خدمتتون عرض می‌کنم، یه موتورسیکلتی داری که خب ماهی یه دونه بیشتر نمیتونی ازش بفروشی. چرا؟ چون شما در این موقعیت مکانی هستی که مصرف کننده شما نمیتواند این رو تام خریداری کنه، موتور گران قیمتی است. شما 5 تا از این موتورا رو گذاشتی ویترین مغازت، یعنی شما این موتورا ماهی یه دونه می‌فروشی، 5 تا گذاشتی، یعنی جریان نقدینگی تو 1/5 کردی. شما یه دونه یه سری از این اتفاقات ساده است. اتفاقا این دوست عزیز ما که این اتفاق موتور رو پس داد به کارخونه، گفت من یه مدل دیگه میخوام. شما وقتی که مدلی که داری 20 تا میفروشی رو خب جریان نقدینگی تو میتونی انجام بدی. بازه‌های حالا اصلاً انبارش کالا یا بازه‌هایی که در واقع بازگشت پول وجود داره در ارتباط با مصرف کننده، مقوله مهمشه چرخش پول رو باید سریع‌تر کرد.
خب من راجع به این بحث دارم، اونم اینجا که وقتی که یک فروشنده میره به سراغ محصولی که با قیمت پایین تر هست، ممکن هست در بلند مدت در ذهن مشتری تبدیل بشه به یه ارزان فروش با کیفیت پایین. یعنی داره این اجناسی رو ارائه میکنی، فقط میتونه موتور هم نباشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه که این جنساش جنسای با کیفیتی نیست. کالایی که داره عرضه میکنه کالای درجه 1 نمیفروشه، این درجه 2-3 هست. طیف مخاطباش و طیف در واقع مشتریاش رو عملا تغییر نمیده، نمیره به سمت یه جامعه ای که احتمالا بعد اون موقع دیگه هیچ وقت از او انتظار کار با کیفیت و گران قیمت ندارن و از اون طرف کم کم سودش در بلند مدت کاهش پیدا بکنه.
یه نکته ریزی وجودش، موقعیت مکانی اون فروشگاه باعث می شد که اون موتور فروخته نشه.
آها.
یعنی توجه به بازار مصرف، مقوله توجه به
اصلا بازار مشتری خودش داره سمت می دید آقا من از این نمیخوام، اصلا چیزی غیر از این نمیخوام.
ما الان بازار مصرف تغییر کرده. به عنوان مثال ما در یک مجموعه که مشاوره می دادیم بهشون، دوستان گفتن آقا مثلا در گذشته ما بسته‌های 100 تایی میفروختیم، الان من بسته 100 تایی نمیتونم بفروشم. بعد گفتم آیا نیاز بازار تغییر کرده؟ گفت نه. خب ببین، بسته 100 تایی مخاطب قبلا نقدینگی بیشتری داشته، یه بسته 100 تایی می‌خریده، 2 ماه بعد میومده بسته بعدی رو می‌خریده. به عنوان مثال تو اون صنعت امروز بسته‌های 20 تایی باید بزنی تولید کنی،
ولی چرا... 2 ماه طول نمی‌کشه، احتمالاً 15 روز بعد میاد.
یه سری از اقدامات از این جنسه و واقعیت اینه که یه سری از اقدامات هم حالا شاید مخاطب میگن، شنوندگان عزیز الان میگن که خب چاره‌ای نیست. واقعا چاره‌ای هم نیست، گاهی اوقات باید یه سری از هزینه‌های سربار رو کاهش داد. خیلی واضح اگه عزیزانی در دولت و نهادهایی که تاثیرگذارن تو این حوزه میشن، حال هزینه‌های سربار بسیاری به کسب و کارها تحمیل میشه. ما شاید دولت باید وارد چه این هزینه‌های تحمیلی به کسب و کارها رو کاهش بده. کسب و کار کوچک می‌بینید از همون روز اول با چالش‌های متعددی مواجه میشه. این هزینه‌ها باید کاهش بده کنه، هم کارآفرین، هم تولید کننده و هم صاحبان کسب و کارها باید مدیریت هزینه کنن. اصلا یه نکته‌ای وجود داره، خیلی معقوله، بقا یعنی این که بتونی هر روز تغییر بدی. یعنی اصلا میگن بقا یعنی چی؟ میگه یعنی این که امروز با تصمیمات دیروز حرکت نکنی. گاهی اوقات ما باید همین ها رعایت کنیم، خیلی مقوله های سخت نید. اما وقتی ما عنصرهای متعدد میبینیم، شما از قیمت میبینید، از الزامات قانونی میبینید و و و و، خب این کار سخت میشه. اما نکته مهم اینه که به هر حال یه سری از صنایع، یه سری از کارآفرین‌ها همین شرایطو دارن ادامه میدن و خب موفق میشن، توسعه میدن کسب و کارشون رو. این که چرا ما وارد اون حوزه بقا میشیم، گاهی اوقات به مدل کسب و کاره. یعنی من مثلا یه مقوله مهمی تو بقا وجود داره، این که مدل کسب و کار شما چیه. من یه روزی یه شرکتی چند ماه گذشته وارد شدیم، دوستان مدل کسب و کارشون خیلی مدل به روزی بود، اما ابزارهایی که استفاده میکردن کارآمد نبود. یعنی این ابزارها هزینه تحمیلی داشتن. این ابزارها خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است. من یه روزی به یه نفری گفتم چرا کسب و کار خیلی ساده، یه صنف. من گفت اداره مالیات اینقدر برام صورت حساب مالیده، اینقدر برام موضوعات پیش اومده، میگم خب خود دقت کردی توی اعلام هزینه تو مدیریت این حسابات و غیره؟ گفت آره جدی نگرفتمش اولش. خیلی نکات ساده است ولی الان همه تقریبا از نظر پیشرفت کردن توی این حوزه. ولی میخوام بگم مقوله ها پیش روی کارآفرین زیاده. من نکته مهم اینه که کارآفرین ما، کارفرمای ما باید جنبه های متعدد داشته باشه. یعنی کتاب سختی کارهای سخت که برای مدیران عامل شرکت ها نوشته شده خیلی واضح میگه 80% مشکلات شرکت ها به وسیله خود مدیران و رهبر حل میشه. واقعیت همینه، یعنی رهبران هستن که الان شرکت مشاوره مکنزی که الان تو دنیا خیلی معروفه همیشه میگه مایندست، نگاه، طرز تفکر،
درست.
نگرش
درست.
میگه اگه میخوای کسب و کار داره اول طرز نگاه و نگرش رو خیلی بهش توجه کن، چون باعث میشه که اصلا کسب و کارتو متحول کنی. خیلی از مقوله ها واقعا بسیاری از کسب و کارها اگر این نگاه و نگرش رو تغییر بدن میتوانن اصلا خودشون رو بیارن در یه سطح دیگری رقابت کنن، بازارهای جدید، در واقع مخاطبان جدید، حوزه های جدید. اما یه مقدار سخت میشه کار. یه دو تا اگه اجازه است من دو تا مقوله دیگه هم بیارم تو این حوزه. ما مقوله بقا رو خیلی در کنار حالا سوال میشه مثلا بحث پایداری یا سستینبیلیتی که خیلی در واقع توجه میشه یا بحث تاب‌آوری
دقیقاً
رزیلینس، اینها سه تا مقوله خیلی نزدیک به همن. من هر موقع وارد یه جایی میشم بهشون میگم که ببینید بقا یه عنصر کوتاه مدته، شما نمیتونید همیشه با تفکر بقا پیش برید. اصلا انسان از اینکه دائم با تفکر بقا باشد خسته میشه، درنش باید برید سراغ مراحل بعد. یعنی تاب‌آوری میشود عنصر میانی، نگاه میانی، پایداری نگاه بلند مدته. خب الان خوشبختانه اصلا کلمات تاب‌آوری و کلمات پایداری خیلی داره گسترده تر میشه. این نگاهه باید ایجاد بشود. ما در مقوله بقا دائما واکنش میدهیم نسبت به عناصر بیرونی به خاطر اینکه دائم دچار تهدیدهای بیرونی میشیم. اما باید کسب و کارهای ما به سرعت بتوانن خودشون رو با محیط انطباق بدن. محیط یعنی چی؟ الان دائم تقاضای مصرف کننده داره تغییر میکنه، نگاه بازار داره تغییر میکنه، اصطلاحاً الزامات اساسی تغییر میکنه. بعد میایم سراغ ارزش افزوده. مخاطبی که الزاماتش تغییر میکنه و ارزش افزوده مورد نیازش هم تغییر میکنه. شما گاهی اوقات ارزش افزوده های بسیار ساده میتونید اضافه کنید، بسیار ساده.
خب لزوما اون تولید کننده ما یا اون صاحب کسب و کار کوچک دیگه متخصص روانشناسی که نیست که، یا اشراف همه جانبه به بازار نداره، شاید اصلا اونقدر سود نداشته باشه که بخواد تو این زمینه کار بکنه. به طور مثال مثلا میگن که خیلی از اونایی که دارن در واقع کسب و کارهای آنلاین رو پیش میبرن بایستی روی مثلا سایت کار هزینه بکنن، تبلیغات رو پیش ببرن، روی سئو کار بکنن. خب اینا هزینه بسیار سنگینی داره و شاید سود اون بنده خدایی که میخواد این کار بکنه اصلا تناسب نداشته باشه. اینجا اینها از چه الگویی میتونن استفاده کنن؟ یعنی به جای اینکه خودشون بشن یک در واقع متخصص حوزه کسب و کار و خلاقیت های متناسب به نیاز رو هر لحظه انجام بدن و لحظه به لحظه خودشون رو با تغییرات همگن بکنن، چی کار میتونن بکنن که کم نیارن؟ چی کار میتونن بکنن که اون داستان تاب‌آوری که شما ازش یاد میکنید واقعا شدنی باشه؟ گاهی اوقات واقعا نمیشه. یعنی طرف میگه من یه محدودیت منابع دارم، مثلا رفتم کلی خرید انجام دادم یا مثلا تولیدی رو انجام پارچه گرفتم تبدیلش کردم به پوشاک، نمیدونم مواد اولیه گرفتم تبدیلش کردم به یه محصول، امروز مونده بوده دست من و چگونه من ارتباطم با مشتری رو مثل سابق حفظ بکنم که نتیجه از دست نره؟
هر چقدر به سمت جلو پیش میریم با ما اصلا میگیم مسیرهای دسترسی و ارتباط با مخاطبان و مصرف کننده داره گسترده تر میشه.
بله درست.
این مقوله باعث میشه که تنوع و تعدد مسیرهای دسترسی هم یک فرصت باشه هم یک تهدید باشه. امروز خیلی از کسب و کارها، من به هر کسی که کسب و کار خرد داره میگم اگر امکان دارد که اون کسب و کار خردتو در فضای آنلاین ببری عرضه کنید، کامل برو به اون سمت.
یعنی دیگه نیازی به فضای فیزیکی نیست برای
کار. حتی بسیاری از کسب و کارهای ما امروز به فضای فیزیکی نیاز ندارن. حتی من الان تولید کنندگان رو میشناسم به عنوان مثال، یه خط تولید داره ظرفیتش الان 5 برابر اون ظرفیت خط تولید نیاز داره تولید میکنه، میبره تولید شده به کارخونه دیگه انجام میده. حتی مقوله چیه؟ مقوله اینه که شما مخاطب دسترسی به مثلا کانال های دسترسی به مخاطب. امروز من به عنوان مثال میگم، یه دوستان ما در فروشگاه لوازم ورزشی بسیار ساده داره، یه بیزنسی که 2 نفرن،
درسته،
با مشورتی که با حالا در واقع تو این حوزه داشته الان وارد حوزه آنلاین شد. اصطلاحا این بازارگاه ها یا مارکت پلیس هایی هم که وجود داره الان وارد شد. شما به یک باره از یک کسب و کاری که یه مغازه‌ای که شاید صدها هزار نفر نهایتا مخاطبت باشن، تبدیل میشوی به یک جایی که میتوانی محصولت رو عرضه کنی به 80 میلیون ایرانی. حالا اگه بگیم 40 میلیونش آنلاین، 40 میلیون مخاطبی که آنلاین دارن فعالیت میکنن. این کسب و کاری که امروز تو حوزه آنلاین وجود داره، الان فروش آنلاینش 4 تا 5 برابر فروشی که تو مغازه داره انجام میده.
درست.
خب این یکی از فرصت هاست و خیلی از این کسب و کارها، ما الان کسب و کارهای خانگی داریم که به شدت خودشون رو توسعه دادن. من در روستای در شهرستان طبس که همین چند وقت پیش رفته بودم، دیدم در یه روستای گردشگری در اونجا یه مردم همون روستای اسفک در واقع اومدن و شروع کردن به ایجاد کردن بسترهای تولید سبزیجات خوش و محصولاتی که خودشون میتونن عرضه کنن. این روستا در گذشته به اذعان مردم روستا، به علت اینکه تا بازارهای پر مصرف مثل مشهد یا یزد فاصله داشته یا بیرجند، خیلی از محصولات کشاورزیش از بین میرفته.
عجب.
الان یه کارخونه با همت خود اعضای اون یه دستگاه خوشکن و داستان‌های اینا شکل گرفته، الان با کمک فروش آنلاین بخش زیادی از محصولات فروخته میشه. خب یه در یه روستایی که حداقل با کانون‌های جمعیتی خیلی فاصله داره، ولی اینترنت هست. یه مقوله‌ای این شکلی هم میشه رفت. ما بازارهامون رو میتونیم گسترده کنیم. من دوستانی رو میشناسم که در همین ایران دارن توی سایت‌های در واقع فروش آنلاین محصولات در خارج از کشور
بله
کسب درآمد میکنه. یعنی ما اگه اون عنصر خلاقه برای کسب و کار کوچک میدونی چی، این که من به حال نمیتوانم خیلی از داده ها خیلی از موارد داشته باشم، بیام مسیرهای دسترسی رو تغییر بدم، بیام شروع کنم اصلا صادر کردم. من شما کسب و کار شاید نشه، استارتاپ بسیار کوچکی هستن که شما شاید باور نکنید. خیلی جالبه ها، بازار فروش برنج به صورت آنلاین که شاید خیلی سخت باشه، دگوش اصلا کسی نمیره برنج آنلاین
امروز بخارن. دارن این کارو میکنن
با شدت بسیار زیاد. بله، بله، شما بله. برنج رو میخرید، شرکت پست هم میاردن در خونه بهتون تحویل میدن، یه پیکی میاره تحویل میدن.
کاملا
الان ما شرکت های بسیاری داریم که تو حوزه لاجستیک یا حمل و نقل کالاها مثل پست دارن فعالیت میکنن. اینا میشه فرصت. خب بقا یعنی این که ما از ذهنمون رو از بازار سنتی فاصله بدیم. همون کسب و کار کوچکه، همون کسب و کار در روستای اسفک در طبس داره این کار انجام میده. من خودم واقعیت همین روز گذشته خرید داشتم از یک فردی در یک روستای در مهابات. من هیچ وقت نمیشناختمش، ولی در مهابات خرید کردم، بلافاصله به من اون کالا رو تحویل داد با قیمتی که واقعا شاید از مغازه بسیار پایین‌تر هم باشه، به خاطر اینکه هزینه‌اش پایین‌تر.
از اینجا بخواید در واقع تهیه کنید با هزینه در واقع ارسال و اینا باز اونور ارزان‌تر. درسته.
اینا میشه فرصت. یعنی اینا رو میتونن صاحبان کسب و کار حالا تو هر حوزه‌ای، این من میگم اون کسی که وارد این حوزه میشه باید اون ذهن پویاشو وارد کنه. فرصت وجود داره. اگر فرصت، اگر اینجوری ببینیم که هیچ فرصتی وجود نداره، ما باید همیشه بگیم هیچ کسی هم موفق نیست. اما وقتی می‌بینیم موفقیت‌های داره تکرار میشه، بریم سراغ اون الگوهای تکرار شونده موفقیت. و خب اصلا هم یک روش علمی است برای توسعه دادن، هم یک ابزار قوی است. اصطلاحاً بهینه‌کاوی‌ها یا بنچمارک‌ها خیلی موثره.
درود بشه.
این ابزار کارآمدی به نظرم کارآفرین‌های ما هم باید برن سراغش.
خیلی متشکرم آقای افشاری. حالا همین بحثی که الان عنوان کردیم راجع به محصول خودتون، محصولات خودتون صحبت بکنیم، وارد عرصه صادرات هم شدید؟
عرضم خدمت شما که بله، چون ما در حقیقت با توجه به شرایطی که تجربه کردیم، خب به هر حال بعد از اینکه اون محصول در حقیقت به صورت تولید داخلش وارد بازار میشد و تولید کننده های دیگه ای هم می اومدن، خب در حقیقت اون فضای رقابتی ایجاد میشد و تلاش برای دستیابی به سهم زیادتر از بازار خب خیلی چالشاش بیشتر میشد. و ما در حقیقت اومدیم اینجا با توجه به تجربه خب اول و دوم محصولی که اتفاق افتاد، به این نتیجه رسیدیم که سهم بیشتر اگر بخوایم از بازار بگیریم انقدر وقت و انرژی میگیره که میتونیم به جاش بریم حوزه صادرات فکر کنیم و از در حقیقت کشورهای حومه ایران شروع کردیم، توی در حقیقت نمایشگاهاشون شرکت کردیم، ارتباط گرفتیم با پزشکای اونجا و با افرادی که در حقیقت تو فضای بازرگانی تجهیزات پزشکی حوزه در حقیقت درمانی فعالیت دارن و تونستیم در حقیقت یک سهمی رو توی این بازار کشورهای اطرافمون به وجود بیاریم. البته که خب یه سری چالش هم داریم، در حقیقت استانداردهای داخلی ما بعضا ممکنه توی کشورها مورد پذیرش قرار نگیره یا یه سری محدودیتی وجود داره، استانداردهای خاصی رو نیاز داره که حالا به خاطر یه سری شرایطی مثلا ما هنوز نتونستیم اون رو دریافت کنیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که فعالیت تو این حوزه میتونه یه بازار جدید برای ما ایجاد کنه.
دقیقاً همینطور است.
بتونه یه سری فرصت‌های جدید ایجاد کنه.
لازم هست که اونور مثلا تولید رو در همون کشورها انجام بدید یا با همین تولیدی که اینجا انجام میشه و گذروندن مراحل مثلا پزشکی یا ارزیابی میتونید کار رو پیش ببرید، کدومش؟
در حقیقت هر دو موردش وجود داره، یعنی تو بعضی بعضی کشورها با توجه به حالا اون قوانین داخلیشون میپذیرن از ما که محصول رو از ما وارد بکنن.
درسته.
بعضیشون هم نه، در حقیقت محدودیتی که دارن اینه که باید اون محصول مثلا توی همونجا تولید بشه. که ما داریم توی این زمینه کارهای مختلفی انجام.
خیلی عالی، براتون آرزو موفقیت دارم آقای افشاری عزیز. واقعا خوشحالیم از اینکه جوانای ما با این نگاه و با این زاویه دید تونستن در واقع کارهای ارزشمندی رو انجام بدن که خب وقتی شما خواهان داره محصولت اونور مرزها، یعنی این که کار درسته، یعنی راهی که رفتی راه کاملا درستی بوده و نتیجهش رو هم تونستی بگیری. امیدواریم که انشالله این موفقیت تداوم هم داشته باشه، اون 5 تا محصولی هم که تو مرحله آرندی هستش هرچه سریعتر عرضه بشه و چه بسا بسیاری بیشتر.
ممنونم ازتون، انشالله. ممنون از دعای خیرتون. واقعا این مسیر خب مسیر پرچالشیه، ولی خب ما واقعا عزممون رو جذب کردیم تا انشالله بتونیم تو این فضای تولید تجهیزات پزشکی هم برند خودمون و هم واقعا اسم کشورمون رو
انشالله
مطرح کنیم و انشالله ببریم بالا.
خیلی متشکرم از حضورش.
ممنونم ازتون، متشکرم.
خب زنده باشید. آقای مهندس نخانی عزیز، زمان زیادی نداریم، 30 ثانیه در اختیار شما برای جمع‌بندی.
حالا برای جمع‌بندی، من همیشه شنونده حالا تا آخر برنامه هم همراه ما بودن، بقا رو من همیشه با یه قایقی که توی دریاست مثال میزنم. باد در اختیار بقول من ناخدای قایق نیست. اما بادبان در اختیار ناخداست. ناخداست که میتونه باد رو با کمک بادبان در مسیر حرکت قایق قرار بده. درنچه کارفرماهای ما، صاحبان کسب و کار ما، باید تلاش کنن که بادها از جهات مختلف داره میاد، این بادبانه رو بتونن تو مسیر قرار بدن که به حد اکثر بهره‌وری داشته باشن. برای کار سختی ولی انشالله که صاحبان کسب و کارها بتونن موفقیت رو ایجاد کنن. و یک نکته مهم اینه که همه این بحثا اینه که در انتها باید بومی سازی اون کسب و کار بشه و محیط بشه و انشالله موفقیت برای صاحبان کسب و کار
انشالله. خیلی متشکرم آقای مهندس نخانی عزیز، ممنون از جناب محمد افشاری گرامی و تشکر از همه شما مخاطبان عزیز که امشب همراه ما بودید و این برنامه رو شنیدید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.